فلسفه تفسیر قرآن، جلسه 23، بحث عوامل محجوریت قرآن و فیه تبیان و کل شعر، چهارشنبه 28/2/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره. انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. امروز اگر فرصت کنیم دو مسئله رو مورد گفتگو قرار میدیم. مسئله اول، عوامل حجر قرآن و مبانی حجر زدائی از قرآن. شاید کسی در این نکته تأمل نکند که از ظرفیت قرآن در معارف دین آنگونه که باید استفاده نشده. در امتداد بحث هفته قبل، قرآن بسندگی، باید دید خب نتیجه این قرآن بسندگی چی بوده. شکی نیست که محجوریت قرآن. خب چرا به اینجا کشیده شد کار؟ البته گفته نشه که قرآن بسندگی برعکس به طرح قرآن می انجامد، ولی باید توجه کرد که اگر ما ثقل اهل بیت رو از قرآن گرفتیم و بسنده به قرآن کردیم، در جاهایی که اهل بیت علیهم صلوات الله استفاده کردن نمیتونیم استفاده کنیم و عملا ناتوانی ما بر قرآن تحمیل میشه. ما وقتی میتوانیم به تمسک الائمه الطاهره بالقرآن الکریم از این تمسک بهره ببریم که قرآن بسند نباشیم. به هر حال کار نداریم که بحث رو لصیق کنیم با قرآن بسندگی، کار به اون جهت هم نداریم. خود این یه موضوعست. قرآن محجور است، چرا؟ ضمناً من کار به گاهی شعار برخی جوانترهام ندارم که همین مسئله رو مطرح میکنن و حمله میکنن به فقیهان، به بزرگان، و من تعبیر میکنم سوء استفاده میکنم، سوء استفاده میشه. پس فارغ از این شعار و این مقاصد، عوامل حجر قرآن رو بررسی کنیم. وقتی عوامل رو بررسی کردیم، سعی میکنیم که اگر قابل حله حلش کنیم و رفعش بکنیم. من چیزایی به نظرم رسیده، نمیخوام بگم منحصر در این موارد، ولی خیلی تأمل شده. اولین نکته میشه گفت این بوده که بزرگان، مخصوصا بزرگان فقه، در واقع این علت حجر قرآن رو در فقه مطرح میکنه. اطلاقات و چه بسا عمومات قرآن رو قابل تمسک نمی دونستن، مخصوصا اطلاقات قرآن، و می گفتن قرآن در مقام بیان نبوده، و چون در مقام بیان نبوده نمیشه به اطلاقاتش تمسک کرد. وقتی اطلاقات قرآن رو قابل تمسک ندانیم، خب که در فقه آن گونه که شاید و باید ازش بهره نمیبریم، نمیبرن. ولذا قرآن در بخش فقه غائب میشه، غائب میشه و روایات غالب میشه، که مستعذرید ما در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی به این بحث رسیدگی کردیم. البته فل جمله پذیرفتیم که قرآن در بعض جاها در مقام بیان نیست، به تعبیری اطلاق نداره، ولی خب خیلی جاها پذیرفتیم، مخصوصا عمومات قرآن رو که پذیرفتیم. به هر حال این یه علت بوده، جهت بوده. دوم، آیاتی که مبین مقاصد بوده. ما در قرآن کم نداریم نصوص مبین مقاصد. در اون صحبت‌هایی که راجع به مقاصد ما کردیم می توانید مطالب بیشتری رو پیدا کنید. خب اگر کسی نره سراغ آیات مبین مقاصد، مخصوصا در بخش فقه، در بخش شریعت که وزنه سنگین معارف دینه، نگیم خب حالا در فقه نشده علوم دیگه، نه، توجه کنید که وزنه سنگین علوم اسلامی فقه. وقتی این غائب میشه، یعنی بخش معظم غائب میشه. آیات مبین مقاصد اگر از صحنه بره بیرون، اصراری که ما چند ساله داریم بر این که باید از آیات مبین مقاصد بهره برد، حالا چه به عنوان سند استنباط، چه به عنوان ابزاری برای تفسیر اسناد دیگه، بحثایی که شده دیگه. و وقتی این غائب میشه در صحنه فقاهت، به حجر قرآن کمک میکنه. استفاده از آیات قرآن در نظام حلقوی و عدم حلقوی، بهتره بگم عدم استفاده. ما در یکی از بحثا، از حالا نگاه کنم ببینم جلسه چندم بود، اشاره می کردیم که بله، که از قرآن بشه نظام ها رو استخراج کرد، فهم پارادایم های دین از قرآن، نظام فهمی، کلان نظام، خورده نظام ها از قرآن. اینها هم چیزهایی نبوده که همگان سراغش برند و استخراج کنند. نظام سیاسی، نظام اقتصادی، البته کلان، نظام خانواده، نظام معاشرت. وقتی که منتظر باشیم آیه‌ای به صراحت اینا رو بیان کنه و نباشد، و دیگه برای ما فهم نظاموار در یک سیستم ادله، چینش ادله کنار هم یا در طول هم مطرح نباشه، باز قرآن محجور میشه. بحث از اینا که بگذریم، اینا در واقع توجیهات به نوعی فلسفی بود، فلسفی مضاف. اما چیزهای دیگه هم میشه اضافه کرد، مثلا عادت نبودن. مگر ندیدید شیخ اعظم انصاری وقتی که کتاب مکاسب رو شروع می کند می فرماید من با حدیث تحف العقول شروع کنم، تیمنن، تبرکن، و بعد اون حدیث طولانی رو نقل می کنه. خب حالا ما فرض می کنیم حدیث ارزشمند، ولی آیا جای سوال نیست محضر این بزرگ که شمایی که میخواد بحثی رو در امور مالی، در نظام مالی، در مکاسب، محرمه، خیارات، بی صورت بدید، اول یه چند تا آیه بیارید، کاری که خب بعدا ناچار شده ما انجام بدیم. فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی، برای همین بود. خب بعد لذا میبینید یه بحث مثلا 1000 صفحه صورت میگیره. عادت نبودن و نگاه ها کلان نباشد، خب حدیث تو هفت راحت تر برای بحث گفته بود، گرچه این بزرگ نمیخوام بگم ناتوان بوده یا احساس، نه عادت نبوده. روایت دم دست وسائل و شیعه است. همین الانم در اجتهاد برای خیلی از بزرگان وسائل دم دستره تا قرآن. حالا ممکنه باز همون بحثای قبلی باشه که قرآن اطلاقاتش کذا، عموماتش کذا، ولی اثر خودشو میذاره. عامل دیگری که به نظر ما بی تأثیر نبود، عامل اصولی بود. اندیشه ای که میگفت ظاهر قرآن حجت نیست، عدم حجیت ظواهر قرآن، یک رویکرد نادری نبوده، رویکرد غالب پیشینیان بوده. وقتی کسی ظاهر قرآن رو حجت نداند، البته ممکنه اینو شما عامل مستقلی حساب نکنید، ولی نه، این چیزی فراتر از اون عامل اوله. عامل اول میگفت اطلاقات قرآن، این میگه اصلا قرآن ظهور ندارد. حالا دو رقم تعبیر میکنن، ظهور ندارد، ظهورش حجت نیست، که البته اون اولیش دقیق تره. مگر اهل بیت تفسیر کنن. خب اگه اهل بیت تفسیر کردن، که تفسیر اهل بیت میشه اصل، میشه روایات اصل. من نوشتم عامل دیگه ترس قایم شده از تفسیر به رأی، نه اینکه تفسیر به رأی مذموم بوده و بزرگان علما ترس داشتن، الانم ترس دارن. این ترس محمودیه، مشکوریه. تفسیر به رأی این ناهنجار ساده ای نیست، خطرناکه. خب یواش یواش گاهی وقتا یک عامل وقتی حساسیت روش میشه، ترس زیاد میشه، البته آسیب خودشو میزنه. ترس از افتادن در ورطه تفسیر به رأی کشاند خیلی ها رو به حجر قرآن، دقیقا مثل مصیبتی که امروز ما دوچاریم. وقتی صحبت میکنی از استفاده از عقل در استنباط، حتی در فهم ادله غیر فقهی، میگن عقل خطرناک. فردا هر کس هر چیزی رو به نام دین میگه، میگه عقل دیگه. خب اینجا کسی نیست، حتی کسی که هست اینا گوش نمی کنن که خب یا فلان ترس از سوء استفاده، که نباید ما را از یک نهاد موجه محروم کنه. خب ما وقتی از عقل استفاده نکنیم لطمه میبینیم، ولی از عقل استفاده نکنیم چون خطر داره. وقتی میگه از آیات مبین مقاصد، آقا آیات مبین مقاصد هوو نیست برای دین. غزالی و غیر غزالی نیاوردن در دین اینا رو، خود قرآن آیاتشو تقسیم کرده، خداوند فوق همه تقسیم کرده آیاتشو به مبین معارف، مبین مقاصد، مبین شریعت. میگن خب نه، خطرناکه. یعنی مثل کسی که از آب استفاده نکند، خودشو از آب محروم کند، چون خیلی از آبها مسموم بوده و افراد کشته. بگذرم. پس ترس قایم شده از تفسیر به رأی. چیزی که شاید در گذشته نبوده عامل بعدی ولی امروزه وجود داره، زمزمه شوم. من معمولا تعبیرای تون نمی کنم، میگم بحث علمی نیاز نیست ولی بعضی وقتا می طلبد زمزمه شوم تاریخ من کردن قرآن. اگر قرآن رو عصری کنیم، تختبند زمان خاص و مکان خاص کنیم، طبیعتا استفاده از قرآن کم میشه و در امتدادش قرآن محجور میشه. خیلی امروزه بعضیا مطرح میکنن و استفاده میکنن. خب من ببینم عوامل دیگری رو در یادداشت‌های خودم دارم یا ندارم. تکرارم میکنم که هیچ ما اصرار نداریم برای حصر در این موارد. مثلا یه مورد دیگه، پناه بر خدا، قول به تحریف کتاب. اگر کسی از این حرف ها بزنه که قرآن محرفه، طبیعتا بررسی سندم که نداره کشیده میشه دیگه، یه جاهایی به حجر قرآن. خب شما پرونده رو باز بذارید، اگر 5 تا 6 تا 7 تا شماره خود، یه 2 تا شماره هم خالی بذارید اضافه بکنید. من دوست دارم این بحث رو یه کسی دنبال کنه، حالا یا مقالتن یا رسالتن، در قالب رساله یا پایان نامه یا مقاله یا کتاب پژوهش چیز بکنه. اگه اساتید میشنوند صدا رو در درس هاشون مطرح بکنن انشاءالله. خب حج زدائی آثار بدی گذاشت. یه جاهایی اعزه من میبینم که چقدر میشد از قرآن استفاده کرد اینجا ولی استفاده نشده. من اینجا مواردی رو یادداشت کردم، موارد متعددی که راحت مثلا نوشتم در اثبات حرمت استماع غیبت، گوش فرا دادن به غیبت حرام، به راحتی میتوان به آیات 68 69 و 70 سوره انعام تمسک کرد. این کار از پیامبر صورت گرفته که پیامبر تمسک کردن ولی تو کلمات فقها نمیبینیم. خب چیزی هم که انسان رو ناراحت میکنه حرکت رو به جلو به طرف حجر، این موضع گرفتن ها در مقابل عقل، مقاصد، فهم نظاموار شریعت که توسط برخی ها دیده میشه و فکرم میکنن خیلی دارن دقیق فهم میکنن، اینها حرکت رو به جلو هست برای حجر قرآن. البته خوب باید با این حرکت مبارزه کرد. کتابی رو اخیراً دیدم نوشته شده، تمسک الاطرت طاهره بالقرآن الکریم. خب اگر به هر حال دیده بشه، مورد استدلال های ائمه به قرآن و کیفیت آن دیده بشه. من اینجا نوشتم ببینید چجوری امام تمسک میکنن در وسائل ابواب ما یکتسب و به جلد 17 باب 78 حدیث 9، همان صفحه 248 و 249، باب 71 حدیث 1، همان یعنی وسائل جلد 29، دیگه بابشو ننوشتم، صفحه 142 143. یک جورای ائمه تمسک میکنن که میرساند حضور قرآن رو در صحنه ها. البته ممکنه امام علیه السلام با قدرت وسیع خود و علم گسترده خود استفاده کنن که دیگران در نگاه اول نتونن استفاده کنن. مگه اونجا نگفت که شما از کجا میفهمید قسمتی از سر مس بشه؟ فرمودن لمکان البا ومسهو بروسکم. حالا با رو با تبعیض بگیریم یا حتی حرف سیبوی رو گوش کنیم و با رو تک معنا بدونیم، الساق بدونیم، اشکال نداره. به هر صورت میشه استفاده کرد. حالا برای ما که کار ائمه حجته، کار نداریم که دیگران تایید کنن یا نکنن. گرچه در این آیه اصلا یک نظر از اهل تسننه که با تبعیض جناب ابن هشام در مقن اللبیب نقل میکنه و شاید ما هم در مقن العدیب آورده باشیم، بالاتر از شاید طبیعتا آوردیم. به هر حال باید حج رو فل جمله پذیرفت و مبارزه کرد. مبارزه هم میتونه یکی تنقیح مبانی خروج از حج. من دو چیز نوشتم: راه حل حج زدائی، یک تنقیح مبانی و نقد مبانی حج و بیان مبانی خروج از حج. مثلا اگر شما گفتید نه، اطلاقات قرآن این گونه نیست که مطلقا قابل تمسک نباشد، کاری که ما انجام دادیم در کتاب. اگر گفتید که حجیت قرآن مسلمه، چرا قرآن حجت نیست؟ آقای اخباری یا بعض الاخباریین، چرا؟ اگر گفتیم مرز است بین تفسیر به رأی و استفاده از قرآن، بشینیم بیان کنیم. اگر گفتیم قرآن عصری نیست، تخت بند زمان و مکان نیست، اگر بعضی از حرفایی که هیچ وزانت نداره، العیاذ بالله، قرآن خوابنامه پیامبره، مگه نگفت؟ خب اگر همه اینها رو در یه فضای علمی آرام رسیدگی کردیم، پاسخ دادیم و نقد کردیم مبانی حج را، از اون طرف بیان کردیم زمینه‌های استفاده از قرآن، مطلب برطرف میشه و خودمونم عملا این کار را انجام بدیم، یعنی خود فقیه یا اگر غیر فقه عالمانه کسی از قرآن استفاده کنه. ما باید به جایی برسیم که این حدیث شریف جزء وجودمون بشه، که قرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه. یا اون حدیث گویاتر از این حدیث اگر پیدا کنم که شاید از بعد امام رضا علیه السلام باشه، از امام صادق، امام رضا از امام صادق، که ان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غز. از رسول خدا: فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. دیگه چی بگیم؟ چی بخوایم؟ به هر حال بحثای خوبی است. بیان حجر قرآن با بیان نمونه ها، شعار داده نشه. دو، عوامل حج همراه با تحلیل و بررسی. سوم، نقد مبانی حجر و بیان حج زدائی. شما میدانید اگر ما تمسک ائمه رو به قرآن محور قرار بدیم، البته با مرز بین معصوم و غیر معصوم با اون حفظ اون تفاوت، ولی به هر حال میتونه الگو باشه، میتونه ملهم باشه. این معضل به نظر ما برطرف میشه. این معضل اختصاص به فقه نداره، ولی خب در فقه خیلی خودش رو نشون میده. خب این بحث اول امروز ما بود که من بیش از حدی که انتظار داشتم توضیح دادم، ولی تأکید میکنم این یه بسته است، یه موضوع خوب، جدید، قابل تصویب برای کار. اما مطلب دوم که ورود میکنیم صرفاً برای اینکه شما حضرات آمادگی پیدا کنید، یه مقدار پیش مطالعه کنید. هفته گذشته یادتون میاد من وقتی میخواستم قرآن بسندگی رو توضیح بدم، گفتم ما با یک تفریط روبرو هستیم، حجر قرآن، با یک افراط روبرو هستیم که این قرآن بسندگیه. منتها گفتم به دو جهت افراط. یک نظری که میگه همه چیز در قرآنه، فیه تبیان و کل شی، حتی الفیزیک، شیمی، زیست، ریاضی، فقه، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، بشمارید دیگه، فیه تبیان و کل شی. ما این رو یه نوع افراد دونستیم، ولی همون جلسه من گفتم این به این شکل ساده نیست، باید مورد بحث قرار بگیره. ولذا الان این بحث رو میخوایم مطرح کنیم که البته میفته در جلسه آتی. این سخن چقدر درسته که قائل بشیم در قرآن همه چیز هست؟ لا رتبن، نگید پس اگه قرآن داره دیگه خب بس تو تفسیر آیه است. لا رتبن ولا یا مثلا الا فی کتاب مبین. خب اینجا باید اول خود قرآن رو نگاه کنیم، خود قرآن رو که در رأس روایاتی که در این باره داریم، احیاناً برخی از گفته ها رو از اصحاب زیفن و البته مدیریت و چاره‌سازی ادله. خب برای جلسه آینده شما این آیه رو ببینید، ما فرطنا فی الکتاب من شی، سوره انعام آیه 38، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، بازم انعام 59. از روایات مثل این روایت رو ببینید، ما من امرن یختلف فی حسنان و لهو اصل فی کتاب الله، ما من امرن یختلف فی حسنان و لهو اصل فی کتاب الله، ولیکن لا تبلغه عقول الرجال. یا این رو ببینید که میفرمایند جهل القوم از امام رضا، و خدعوا عن ادیانهم ان الله لم یقبض نبیه حتی اکمل الدین و انزل علیه القرآن فیه تفصیل و کل شی، فیه تفصیل و کل شی، بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الی کملا، فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شی. از این روایات متعدد می توانید پیدا کنید. خب چی از این آیات می فهمید؟ آیا فی الکتاب کل شی یا فی الکتاب بعض الاشیاء؟ اگر بعض الاشیاء، اون بعض الاشیاء چیه؟ این ادله چی میشه؟ البته این ممکنه کسی بگه مثلا ثمره عملی کمتر داره، ولی خب هرگز چنین حرفی رو شما نزنید. خب کسی اعتقاد داشته باشه که همه امور علوم بشری در قرآن وجود داره، من تحت همین عنوان یه مقاله ای دیدم ولی الان پیدا نکردم که مثلا نوشتم تو کتابخونم هست کتابش، ولی هرچی گشتم ندیدم. خب حالا ما رو متوقف نمی کنه اطلاع از این مقاله، باشه دم دست باشه استفاده میکنیم، بهره میبریم، ولی جوری نیست که مشکلی برای بحث پیش بیاد. خب من فکر میکنم همینجا ختم کنیم بحث رو. شما این مسئله رو دنبال کنید با دو فرضیه، فرضیه اثبات، فرضیه رد، تا انشاءالله هفته آینده تمامش کنیم. الحمدلله رب العالمین.